نه نه رد نمیشه، نه هم هست. بله بله بسم الله الرحمن الرحیم. درباره علم اجمالی و اینکه تأثیر علم اجمالی در حرمت مخالفت قطعیه چگونه است؟ آیا این تأثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء یا به نحو فعلی، به نحو اقتضاء یا به نحو علیت تامه؟ اگر علم اجمالی علت تامه باشد بر حرمت مخالفت، لازمش اینه که شارع نتواند ترخیص در مخالفت بده. دیگه شارع نمیتونه اجازه بده یه طرف را یا دو طرف را مخالفت کنید. ولی اگر تأثیر علم به نحو اقتضا بود، در این صورت شارع میتواند ترخیص در مخالفت بدهد. شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به علیت، یعنی وقتی که مثلا علم دارم یکی از این دو فرش نجسه، از هر دو باید اجتناب کنم. شارعم نمیتونه بگه یکی را انجام بده یا نه. اما به نظر آقای آخوند رضوان الله علیه شارع هر دوتا را میتونه بگوید پاکن و اجتناب از هیچ کدام لازم نیست. آیت الله خویی نظر آقای آخوند رو پذیرفته که تأثیر علم به نحو اقتضاء، یعنی علم مقتضی این هست که اطاعت کنید اگر مانعی پیش نیاد، و مانع در اینجا وجود دارد. مانع خود همون ادله براءت، خود ادله استصحاب. به عبارت دیگه آیت الله خویی می‌فرماید که ادله براءت و ادله حلیت اطلاق دارند. این که می‌فرماید رفع اما لا یعلمون، برداشته شده اون چرا که علم ندارید، این میگیره اطراف علم اجمالی را. این فرش به تنهایی من نمیدونم پاکی یا نجس، پس پاک. اون یکی هم به تنهایی نمیدونم پاکی یا نجس، پس پاک. یعنی اطلاق ادله براءت در ما نحن فیه جاری میشود. این نظر آیت الله خویی. بعضی از شاگردان آقای خویی اشکال کردند به استادشون. اشکال اینه که ادله براءت در ما نحن فیه اطلاق ندارند. علتش اینه که شرط اطلاق اینه که مقدمات حکمت تمام باشه. یکی از مقدمات حکمت اینه که قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم. قرینه یه مرتبه قرینه لفظیه است، یه مرتبه قرینه لبیه. در ما نحن فیه ما یک قرینه لبی عقلی داریم بر این که رفع اما لا یعلمون ما نحن فیه را نمیگیره. مثل این که فرض کنید اگر مولا فرمود اللهم لعن بنی امیت قاطبتن، منم میدانم، عقل من میگه که مسلمان را نمیشه لعنت کرد. این که میفرماید اللهم لعن بنی امیت قاطبتن، اگر یه نفر تو بنی امیه مثل عمر ابن عبدالعزیز باشه و ما علم داریم به این که این مسلمانه، اگر علم دارم که این یکی مسلمانه بگوییم خب اون اللهم لعن بنی امیه قاطبتن قرینه عقلی داریم که شامل این آقا نمیشه، بقیه بنی امیه رو میگوید. اون بنی امیه که یقین داریم کافرند میشه لعنتشون کرد، اونهایی را که شک داریم مسلمانند یا غیر مسلمان اونا را میشه لعنت کرد، اما این یکی را که میدونم مسلمانه اینو نمیشه لعنت کرد و این اللهم لعن بنی امیه قاطبتنم اینو نمیگیره، شامل این یکی نمیشه. شو اینو بهش میگیم قرینه لبی، قرینه عقلی. در مانع نفی عقل میگوید ارتکاز عرف بر اینه که وقتی شارع میگوید هر چیزی که شک دارید پاکی یا نجسه پاک است، اطراف علم اجمالی را نمیگیره، شامل ما نحن فیه نمیشه. این اشکالی که بعضی از شاگردان آیت الله خویی گرفتن، جواب این اشکال اینه که این ارتکاز در صورتی صحیح قرینه لبی، قرینه عقلی در صورتی صحیحه که ما بدانیم شارع در ما نحن فیه یک تکلیف فعلی داره، نه اینکه بدونیم یه تکلیفی دارد، باید بدونیم تکلیف فعلی داره. و شاید هر جا علم اجمالی به تکلیف داشتیم به خاطر اینکه این علم اجمالیه، به خاطر اجمالی بودن تکلیف دیگه فعلی نیست. وقتی تکلیف فعلی نبود چنین تکلیفی نمیتواند منجز و مؤثر باشه. بنابراین این اشکال به آیت الله خویی وارد نیست. بله 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 تو باب صحیحی و اعمی فرمود شما درسته ها، که نتیجه اینکه کسی هم قائل به صحیح بشود اینه که اون آثار مال اون فعل صحیحه و در موارد مشکوکم باید احتیاط کرد، اینجوره دیگه. اما مشهور با اینکه صحیحی بودن قائل به براءت بودن، اینجوری بود دیگه، یعنی هم صحیحی بودن و هم براءتی، با اینکه این دوتا حرف مثل کوسه بریش پنه. بعد اونجا می اومدن یه چیزی رو مطرح میکردن به اسم اطلاق مقامی در مقابل اطلاق لفظی، و مرادشون با اون اطلاق مقامی حل همین مشکل بوده که لازمه صحیحی احتیاطه، ولی آقایون قائل به براءت شدن از باب اطلاق مقامی. و اطلاق مقامی این بود که بخشاره میتوانست بگوید و در مقام بیانه همه یه غرضش هم بود و نگفته، پس حالی که نگفته نمیخواست همه یه غرض ها اینو بیاره. خب نه چطور انجام داده نه صحیحه، چون ایشون میفرماد که منم قبول دارم اگر که هر دو طرف رو مرتکب شدید نجس را مرتکب شده اید، اما اون نجس فعلی نبوده، چون فعلی نبوده عیبی نداشت، منجس نیست، فعلی نبود. بله بله درسته بله، اما معنای فعلی اینه که یعنی وقتی من بدانم میدونمم که شارع میخوادش. نه نه ببینید، من میدانم شارع فرموده که اجتنب عن النجس، اینو میدونم، گفته اجتنب عن النجس و میدونمم اینجا یه نجسی هست، اما همین شارعی که گفت اجتنب نجس فرمود رو فعمالا یعلمون، آها، و شاید اینجا اصلا اون اجتنب عن النجس وجود نداشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه الان من این طرف را به تنهایی مالا یعلمونه مشکوک رفع مالا یعلمون میگیردش، اون یکی هم به تنهایی مشکوکه و رفع مالا یعلمون میگیردش، یعنی الان احتمال این را من میدهم که اون اجتنب عن النجس یعنی نجسی که علم تفصیلی باشه، اصلا اینجا نمیگه. نه هر دو با هم فعلی نمیشن، شاید نه خیر نیست، اگر هر دو تا را انجام داد شوب نمیخوره، یقین داره نجسی را مرتکب شده، اما این نجس وجوب اجتناب نداشته.
جان ما میگه اینجا یه فهمیدی بود، پرده در بوده،
خورده بله نخیر، چون قبل مرز کرده بودم گاهی انسان خمر میخورد و گناه نکرده و گاهی چای میخورد و گناه کرده.
اینجا بعد از پرده علم داره که
خب بله علم داره خمر خورده، نه هیچی، خب بله علم دارد که خمر خورده، اما این خمریه که شارع نگفته بود ازش اجتناب کن.
چرا؟ شارع فرمونده، شارع فرمونده هم در قرآن
اونی که شارع از ما میخواست این نبود که خمر نخورید، اونی که شارع از ما میخواست این بودا سرکشی در برابر خدا نداشته باشید. اگر یک کسی میگه من این را میخورم اون را هم میخورم، این هم به تنهای شک دارم اونم شک دارم، چرا میخورن؟ چون خدا خودش بهم اجازه داده، این سرکشه در برابر خدا نیست، به اشکال نداره. بله 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 اینطوریه، ولذا اگر یه چیزی رو شما علم دارید خمره، در حالی که خمر نیست نه، اما شما علم دارید که خمره، اینا حرامه بخورید. آثار بعضی اونا مهم نیست، اونا مهم نیست، خب مست میشه، خب بشه. اونی که مهمه اینه که سرکشیه در برابر خدا نباشه. یک کسی یه چایی رو یقین داشت خمره، میتونه بخوره یا نمیتونه؟ با حرامه بخوره دیگه. همون جرأت بر مولا نافرمانی خدایی. این فرما شایت الله خویی، بلکه اینجا چند تا اشکال هست. اولین اشکال اینه که این ادله براءت یا ادله حلیت، اینها غالبا شبهه موضوعیه را دارن میگویند و بحث ما درباره شبهه حکمی است. این که حدیث می‌فرماید هر چیزی که در او حلال و حرامه، در او یعنی توی اون موضوع، تو شبهه موضوعی در او حلال و حرام هست، اما در شبهه حکمی یا حلال هست نه حرام، یا حرام هست نه حلال، نه این که توش هر دوتاش باشه. و بحث ما درباره شبهه حکمیه است. بنابراین این روایات اطلاق ندارند و مانع نفیه را نمی گیرند. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ادله براءت و حلیت اینها اختصاص داره به شبهه بدویه و شامل اطراف علم نمی شود. دلیلش اینه که اولا ارتکاز همه علما این بوده که ادله براءت رو تو شبهه بدویه می آوردند، یعنی می گفتن رفع ما لا یعلمون موارد شک رو داره می گوید، داره میگه در موارد شک رفع ما لا یعلمون، در حالی که بحث ما موارد علمه. یعنی ارتکاز آقایون اینه که این احادیث مانه نفیا نمیگه. ثانیاً این که شیخ انصاری رضوان الله علیه معتقده که اگر ادله براءت یا استصحاب شامل مانه نفی بشود، تناقض در خود دلیل پیش میاد، تناقض تو خود روایت. مثلا دلیل استصحاب میگوید که لا تنقض الیقین به شک، این معنیش اینه که یعنی به یقین سابق عمل کن، کاری به شک نداشته باش. لا تنقض الیقین به شک، به یقین سابق عمل کن. دنباله حدیث می فرماید که ولکن انقضه به یقین آخر، یقینو به شک نقض نکن، یقین رو با یقین نقض کن. خب علم اجمالی هم یه یقینه دیگه، خود علم اجمالی هم یک یقین است. اگر استصحاب در ما نحنفی جاری بشه، اگر براعت جاری بشه، در خود این حدیثه صدر و ذیلش با هم تناقض داره. صدر حدیث میگوید به یقین سابق عمل کن، ذیل حدیث میگه به یقین لاحق عمل کن. به این تناقض تو روایت، یا مثلا تو احادیث براعت میفرماد که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرفه. این حتی تعرفه علم اجمالی رو میگیره.
استاد دانش
اولی
شما که صدر و زیر با هم تناقض دارن، اولی یقین ثابت یعنی یقین لاحق نداره،
اولی
که یقین ثابت.
یعنی اونجایی که یقین دارید و یه یقین ثابت دارید یه شک لاحق، به یقین عمل کن، اسمی از یقینم نداره. این معنیش اینه که یعنی شبهه بدویه، یعنی شبهه بدوی، یعنی همون اشکال اول شد، یعنی استصحاب یا براعت مال شبهه بدویست. اگر حتی لکن اون قضا به یقین آخر رو بیاورید، یعنی اطراف علم، به علم دوم عمل کن، وقت به علم دوم عمل کنم یا به اولی، آخرش میشه تناقض. بله بله همونه. خب چرا؟ خب آخرش استصحاب قبول میکنید یا نمیکنید؟ این دو تا فرش هر دو قبلا پاک بودن، الان یه خون افتاد، نمیدونم اون طرف افتاد یا این. استصحاب میگه هر دو پاکن، لکن اون قصو به یقین آخر میگه هر دو نجسن. پس خود حدیث صدر و ذیلش با هم متناقض میشه. آی تو بین نه این شما نه اینم همونه دیگه. چون بینید این دوتا فرش رو الان استصحاب میگه چی؟ میگه هر دو پاکن، علم اجمالی میگه نجسن. تناقض دیگه
یه
بار
گفته باشه یقین را با شک
نفت
نکن،
یه بار
گفته
باشه یقین را با شک نفت بکن. نه اینم همین جوره.